بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم آقای نائینی طبق تقریراتی که آقای آملی نوشتن، اونجا ایشون روایت الخراج الزمان را تصحیح میکنن. میفرماین که راوی این روایت عبادت ابن صامت که او از اجلاء بوده و روایاتش متقنه. در بحث لازرر مرحوم آقای شریعت مدح مفصلی از همین عباده کرده و چون اون راوی همون لازرر هم او هست، اون وقت تعریف کرده که روایاتش خیلی خیلیش هم با روایات امامیه هم که نقل کردن مطابق از در باب قضایای پیغمبر، شخصی متقن از نظر روایات و او رو تصحیح میکنه. یه معیداتی هم ذکر میکنه برای تصحیح، ولی این یه اشتباه فاحشیه. ایشون ظاهرا خودش مراجعه نکرده به چیز الخراج الزمان روایت شد. دیدیم مرحوم آقای شریعت در بحث لازرر فرموده که قضایای پیغمبر را مجمع شده در یه جایی عبادت ابن صامت روایت کرده، و بعد خیال کرده که هرچی غذایا در هرچی بوده بالاخره او آورده، آنکه مسئله اینجور نیست. بعد یه عده از غذایایی که او اطلاع داشته از غذایای پیغمبر 20 قطعه است گویا، اینا رو آورده ولی این جز اونا نیست. طریق این به عایشه برگشت میکنه، عروه عن عایشه از اینا. اشکال ممکنه دیگه هم به آقای نائینی بشه، اون منتها قابل دفعه، او اینه که ما عباده رو گفتیم که از پیغمبر نقل میکنه، آدم سالمیه، عیب نداره، ولی طریقش از طرق ما که از عباده نقل نشده، از طرق عامه نقل شده و اون طرق باید تشریح بشه. این تیکه کفایت نمیکنه برای تشریح روایت. این را ممکنه جواب داده بشه که خیلی به طرق بسیار زیاده که این روایت نقل شده، منتها از عایشه نقل شده. اگر این طرق منتهی میشد به عباده، خب انسان مطمئن میشد چطور روایت از عباده. عباده اگر اشکالی فرضاً نداره، بهرن روایت معتبر میشه اون را. لذا ما اشکال را راجع به این که ثبت العرش ثم انقش، اصلا عباده روایت را نقل نکرده تا ما به وسیله این ما حکم بکنیم. عایشه نقل کرده، عروه عن عایشه، طرقش هم به اونجا منتهی میشه. حالا آقایون چرا اعتماد کردن بعضیا این را؟ چون این مسئله جزء مورد تسلم بین عامه بوده، قضات عامه، نمیدونم اون شورای قاضی و امثال اینا تمسک کردن. آقایون دیگه، ابو حنیفه که کمتر روایت را معتبر میدونسته، او تمسک کرده، روایت ثابت میشه. ابو حنیفه خیلی نادر بوده، همه اونا مورد تسلم بین عامه است و در روایات هم رد نشده. یعنی یه معنای برای الخراج الزمان هست، که طبق اون قضیه مورد تأیید از نظر روایات ما هم مورد تأییده، منتها یا به درد این بخش ما میخوره یا نمیخوره اون بخش دیگریست، ولی اصل مضمونش از کتب ما هم استفاده میشه. خب هر چون که در مسئله دیگه بخش ثابت شد که همچه چیزی هست، میگم اگر مطلبی باشه که مورد قبول باشه رد نشده باشه بله میشدم همین کار بشه، منتها چون معناش یه معناییست که ثابته درست هم هست ولی نتیجه برای بخشای ما نداره ازش. حالا عرض میکنم این مشهور که قائل به زمان منافع مستوفات در عرض حاصل شدن، تنها کسی که از امامیه خلاف مشهور فتوا داده ابن حمزه در وسیله است. کلام ابن حمزه دو جور میشه تفسیر کرد کلام ابن حمزه رو، که یه جورش باشه یه جور اشکال داره، یه جور دیگه‌ش هم یه نحوه دیگه. اول شیخ انصاری یه جوری توجیه میکنه کلام ابن حمزه رو، ایشون بفرماید از مجموع اول و آخر کلام شیخ مطلب استفاده میشه که ما حالا مجموعه عرض میکنیم چیه. الخراج و زمان سه احتمال در کار هست که مرحوم شهیدی احتمال چهارم ذکر کرده، که احتمال چهارم ایشون این است که الخراج به زمان، خراج همینجور که لغویین هم می‌نویسن اون محصولاتی که از زمین به دست میاد او رو خراج تعبیر میکنن، اراضی خراجیه یعنی اون اراضی که دولت اسلامی از اشخاص مالیات میگیره، مالیات ارضی میگیره، اونا رو خراجیه میگن، یعنی منافع داره، منافع ارضه، مثل حق مالکی که چطور مالکین از زمین ها حق مالکی میگیرن، یه ده کسی که دهی مالکه حاکم اسلامی هم از زمین های که ملک شخصی نیست خراجی است، از اونا حق الارض میگیره، از منافع ارض چیز میگیره حاکم. اصل معنای متبادر افتدایی خراج اینه، ولی این روایت به قرینه شأن نزولی که در روایت هست این معنا نیست، مربوط به این نیست. و علامه الخراج به زمان قطع نظر شأن نزول خودش که معنای محسنی نداره، برای خاطر اینکه مرحوم شأن مرحوم شهیدی ایشون اینجوری بیان میکنه، میگه که مقدار خراج چقدر مالیات گرفته میشه این مطابق با زمانیست که تضمینیست تعهدی که دارن، قدرش به قدر تعهده. خب ایشون اینا اینجوری معنا میکنه، خب این معنا مراد تعهد، تعهد مالک یا تعهدی که عامل دولت میره میگیره. مالک که در خراجایی هست دائر مدار تعهد مالک نیست، مالک میخواد تعهد داشته باشه نداشته باشه حکومت میگیره اونجا تعهد لازم اون تعهد کرده باشه، مالیات میگیرن رفته به تعهد طرف نداره. اگر بگن این مقدار چقدر قرار میده همون مقدار، این تقریبا شبیه به ضرورت به شرط محمول میشه. مقداری که گرفته میشه همونیست که بله عامل میاد. این یه قدری شبیه به ضرورت به شرط محمول میشه. لذا این مراد حضرت فرموده باشه یه قدری بعیده. به هر حال شأن نزول روایت اینه که عمده میگه کسی بله غلامی فروخت به شخصی اون وقت. بعد این غلام عیبدار در آمد، اسقاط خیار نشده بود، اطلاع نداشت بود مشتری، خوب خرید. بعد معلوم شد عیب داره، رد کرد. اون وقت حضرت فرمود که این حق رد داره، رد کنه. اون شخص مالک عرض میکنه آخه این استفاده کرده ازش این مدت رو. حضرت میفرمان که الخراج به زمان. اینجا التزام به مالکیت این بود، اون وقت منافع دنبال همین التزام به مالکیت دیگه، منافع مال خود مشتری بود، از ملک خودش استفاده کرده. چون قبلا التزامی واقع شده و این هم دنبال التزام استفاده کرده، دیگه بگیم باید پول اینها رو هم بده نه چیز میده. این دیگه علاقه از این همی که رد کرده این را کافیست. این مورد روایته. خب این رفت هست را به اراضی خراجیه رفتی نداره. حالا از این روایت ابن حمزه با تفسیری که شیخ کرده خواسته استفاده کنی که منافع مستوفات زمان نداره. شیخ تعبیر را اینجوری میکنن، میفرمان مراد اینه که اگر اشخاصی منتظم شده باشن، تعهد کرده باشن، یه چیزی رو به ذمه کشیده باشن، به عهده کشیده باشن، این چیز مورد عهده نتیجهش عبارت از این است که اگر عقد صحیح شد دیگه پولی روی منافع علاهده داده نمیشه. شخص پولی داده اون وقت تعهد پیدا کرده در مقابل ملکی را که در یاد گرفته یه چیزی مالک بده و این تعهد هم صحیح بود، قرارداد صحیح بود، هم این را دیگه نسبت به خود منافع یه پول دیگه یه راجع منافع بده غیر از پول خود عین چیز دیگه ای در کار نیست. این در عقد صحیح. در عقد فاسد هم اونجا هم مراد از چیز، چون مراد از زمان واقعیه نه زمان انشائی بناگذاری، میگه اونی که واقعا شخص جامل شده دیگه برای منافعش چیز دیگه علاهده داده نمیشه. میگه همینطور که در چیزش صحیحش زمان اصل هست، زمان و منافع نیست، اون وقت در چیز فاسد همچون زمان هست، زمان انشائی نمیگیم، زمان واقعی هست. این زمان واقعی روی اطلاق این جمله اقتضا میکنه که منافع مال خود شخص زامن باشه و لازم نباشه شهریه بدی. این شیخ تقریب اینجا میکنه. چی؟ آقا من حالا اجازه به جناب شیخ من نمیدونم. ایشون اون وقت این را بعد یه معنای دیگه ای هست که ابو حنیفه معنا کرده، اون رو خب ایشون بعد رد میکنن که محتملم احتمالم میده که کلام چیزم راجع به این باشه. بگه مراد مطلق زمان باشه. زمان مطلق زمان اینو بعد میاد رد میکنه. اون معنای اول که ایشون میفرمایند در صحیح زمان هست، تقبل کرد چیز را زمان هست، در فاسدش هم چون زمان واقعی هست الخراج به زمان، میگه اگر زمانی در کار شد منافع هم مال زامنه، نمیتونن چیزی در مقابل منافع بگیرن. بعد شیخ این را رد میکنه، میفرماید که فرق ما بین صحیح و فاسد، در باب صحیح چون خود اونا تعهد کرده شخص که من که مالک میشم ای را در مقابلش تعهد به عوضی میکنم، دیگه برای منافع علاهده چیز دیگه نباشه این را. اون تعهد همون زمان کفایت میکنه برای اینکه منافع خودش استقلالی نداشته باشه برای زمان علاهده ای، او دیگه زمانی نیست. ولی راجب در عبد فاسد، اون که زمانی که در اونجاست زمان مسما نیست، در عبد صحیح زمان مسماست، دیگه مقابل زمان مسما دیگه اون منافع چیزی نداره. در عقد فاسد زمانی که هست زمان مثل قیمته، زمان مثل قیمت که اینا اقدام نکردن برش، اون معنای مقدم علیه که مورد امضاء شرع مقدسه، زمان واقعی، زمان واقعی مقدم علیه الخراج به زمان حکم میکنه برای اینکه این دیگه منفعتش نداره. اما زمان واقعی غیر مقدم علیه که در فاسد هست، این ارتباط پیدا نمی کنه به این روایت. بنابر تفسیر که شیخ اول می کنه می فرماید اگر ما تفسیر را بگیم زمان واقعی هم از این که مقدم علیه باشه یا غیر مقدم علیه باشه، اگر اینجوری بخوام ما تفسیر کنیم و بگیم مراد صاحب وسیله به اطلاع به دلیل زمان میخواد تمشک کنه، منتها زمان زمان واقعی هم از این که زمان واقعی اقدامی هم شده باشه یا نشده باشه، در صحیح اقدام شده در فاسد اقدام نشده، ولی زمان واقعی است. این اگر باشه ما باید حرف ابو حنیفه رو بپذیریم و رد حرف ابو حنیفه که در باب صحیح ابی ولال ابو حنیفه گفته بوده که شخص قصد کرده اون قاتل را، استفاده ها کرده از اون منافعش، و دلیل ابو حنیفه این بوده چون زامن اصله میگه برای منافع نباید این پولی بده. حضرت میفرمان به مثل حاضر فسیات ته بسکس نما ما ها و تمنه اون عرض برکات ها، این دو فتاوا نه هم اصلش داره هم تصرفاتش داره و شدیدن رد میکنه. یا بعد از روایات دیگه ای که از اونام استفاده میشه، انتفاعاتی که بردن از منافع در جاریه مسروقه و امثالینا، از همون استفاده میشه که منافع زمان داره. از اینا قرینه میشه که اون معنای تفسیر ابو حنیفه که به معنای که زمان واقعی چه مقدم علیه باشه چه نه، این منافع مال خود شخصه، که نتیجه شو میشه که قاصر هم نسبت به منافع زمان نداشته باشه این مردود از نظر شرع. مراد اگر هم حرف ابو حنیفه باشه که خب روایات همه عدل رد میشه، و اگر مراد اونی که خود شیخ تفسیر کرده بود که چیز مقدم علیه، ایشون میفرمان اقدام همینجور که قبلا در باب مایزمن در مایزمن و بفعیه یزمن و فاسده ذکر کردن که اقدامی که اشخاص کردن به زمان مسما اقدام کردن نه به زمان مثل قیمت، و در عقد صحیح خب زمان مسما رو هست اونم هست، در عقد فاسد مثل قیمت که اون موقع اقدام نیست. این فرمایشی که شیخ داره خلاصه و از مجموع آنچه که راجع به اینجا میشه ذکر کرد مطلبیست که آقایون ذکر کردن که محتملات الخراج به زمان چه معنای برای کرد. اینا ذکر میکنن سه معنا برای ما الخراج به زمان هست. یکی عبارت از این است که ما زمان را نه به معنای فعل شخص معنا کنیم، به معنای اسم مصدری که فعل شخص نیست. میگه اگر به عهده کسی یه چیزی آمده باشه منافع اون شی دیگه به عهده شخص نیست، که معنای اسم مصدری است. عهده آمدن دیگه اهم از این است که خود شخص این رو به عهده خودش گذاشته باشه یا شاعر مقدس گذاشته باشه از بدون اقدامی این آمده باشه. این یه معناست که ابو حنیفه این رو اینجوری معنا کرده، اون که به عهده شخص آمده که روایات هم رد میکنه. یه معنا عبارت از این است که معنای مصدری باشه، مراد از زمان یعنی کسی که ملتزم شده تعهد کرده و خودش به خودش قرار داده یه چیزی رو دیگه منافع اون شی در باره شی اگر تعهدی داره راجع منافعش دیگه تعهده هم چیز علاقه دی زمان در کار نیست اون بدیم. این گاهی ممکنه مراد این باشه که مطلق تعهد اگر شخص کرد راجع به تعهد در باره شیعی نسبت به منافع دیگه نمیخواد، خواه این تعهدش مورد امضا اشاره باشه یا مورد امضا اشاره نباشه اینجور، و یا اینکه نه بگیم تعهدی که شخص تعهد کرده ولی اشاره هم امضا کرده. شیخ این اخیر را اختیار میکنه و اون قبلی رو قبول نداره، بیانم نمی کنه که چرا قبلی رو علاوه شد اطلاق قبول نداره. بیانی که به نظر می رسه عبارت از اینه که اگر اون حرف درست باشه پس حرفی رو که چیز گفته ابو حنیفه گفته ولو عین اونیست، ولی بنابراین نتیجه میشه اگر کسی قرار گذاشتن قاصب طرفینم اونم بدون قصبه اینم بدون قصبه قصب کرده طرفین بنا گذاشتن مال زید را مبادله کنن ما بین هم، خب اینجا باید بگیم برای این که قاصب چیزی نداره، همین هر مقدار استفاده از این نمی کردن مال خداشون هیچی نیست، فقط این روایت داد. و این خود چیز هم قاعده ابن حمزه هم قاعده ابن حمزه در بیع فاسد قاعده، نه در هر چیزی که ما هم ملتزم شدن قسمن با هم ملتزم شدن اونجا هم همینجور، اگر تفسیر رو اینجور بکنی باید. پس این شاهده که ما را عبارت از این است که اگر کسی تعهدی کرده باشن به یه چیزی به ذمه خودشون در باره یه چیزی کشیده باشن و این قسمی نباشه مورد امضا اشاره باشه اون چیزه، منفعتش هم معلومه. این از روایات متعددم هم مطلب استفاده میشه. ملک شخص ترقی کرده یا ملک شخص سوخت پیدا میکنه. در باب رحم کسی رحم گذاشته میشه شخص دیگر، این سوخت آتش گرفت، دزد آمد برد، امثال این از کیسه کی خارج میشه؟ از کیسه خود مالک، مالک نه از کیسه راهن و مرتهنی رو که رحم قبول کرده، نه از کیسه راهن خارج میشه. امام میفرماد همینجوری که اگر ترقی کنه قیمتش، ترقی به نفع خود مرتهن نیست، ترقی مال صاحب ملکه، چیزش هم خسارت هم مال اوه. در اینجا یا قیمت بالا بره پایین بره، با همه شبیه هم روایات مختلفی را دیم اینجا هست. درسته. پس مراد عبارت از این است که اقدام به زمان تعهدی کرده باشن، تعهد قابل امضا دیگه راجع به من منفعت اون شی، او دیگه مربوط میشه به خود مالک، به شخص متعهد، مربوط میشه به خود زامه. این را ایشون اینجوری اختیار میکنه. اون روایتی هم که این آقایون نقل کردن در طرق عامه هست، همونی که چیزو غلام را رد کرده، اون وقت بعد میگه آخه این منافی استیحا کرده از این منافع، ایشون میگه آخه این خودشون اقدام کرده بودن برای این کار، طرفین اقدام کرده بودن که مال او باشه و به تناسب حکم موضوع هم استفاده میشه که اقدامی بود که شرع هم رد نکرده بود، مردود نبود، اقدام مورد امضاء شرع بوده، اون وقت قهرن استفاده کردن، استفاده مشروع در ملک خودشون، مال خودشون را استفاده میکردن، قهرن اگر رد کرد خود غلام را، زمانی راجع به منافعش نداره، چون غلام را ناقصش نکرده که بگیم دیه اینا را بخواد بده، از اون کار کشیده ازش، اونا مجازم بوده، ملک خودش بوده، کشیده و اشکالی نداره. خلاصه از شأن نزول روایت و با ملاحظه تناسب خوش و موضوع و بلکه خود بنای اغلای کلی هم همینجوره که بنای اغلا هم اگر کسی استفاده کرده باشه از یه چیزی مالک نباشه، مالک در ملک خودش، ولی ملک ملک دیگری است، این استفاده کرده در ملک دیگری، این باید استفادت باید بنای اغلای کلی هم هست که این منافع رو باید ضامن باشه. این خلاصه بحثیست که اینجا اینجاها یکی دو چیزی شیخ داره شیخ، البته یک اشکالی کلی میکنه ولی خودش تأمل جواب نمیده. میگه این معنی که ما کردیم برای چیز که اگر اقدامی شد، کسی تعهدی کرد و این تعهد مورد امضاء شرع شد، راجع به عینی از اعیان، راجع به موضوعی، منافع اون عین مال خود شخص ضامن متعهده، که اینجور شیخ معنا کرد. این ایشون میفرمان یه نقضی به این وارد میشه و او عبارت از این است که در آریهی که عالی مزمونه است، خب شخص اقدام کرده، شرط زمان کرده که من ضامن باشم، این را زمانش اقدامیه، شرع هم امضا کرده اگر کسی شرط کرد. مقتضای این عبارت از این عالی مضمونه منافع مال چیز باشه، خراج که عبارت از منافع مال مستعیر باشه، با اینکه منافع مال او نیست ازش. این را این یه نقضیست برای تفسیر که ما بخواییم به این معنای وسیعی معنا کنیم ازش. وقت بعد خودش یه فتعملی داره، این فتعمل را چند طور ممکنه اشاره باشه. یکیش عبارت از اینه که خراج معلوم نیست منحصر باشه به منافع، انتفاع هم داخل خراجه، یعنی استفاده که هست. همون مورد روایتی رو که ما عرض کردیم، غلام کار کرده، دستور دادن ازش، کار کشیدن ازش، اونام انتباهه. لازم این مالکیت منفعت باشه که دیگران رو بتونن جلوشو بگیرن، همه اختیارات مال این باشه، حتی مالک هم بری کنار، مالک اصلی هم کاری نداشته باشه، بگی مالک منفعته، نه لزوم نداره. انتفاعاتی که از یه شی برده میشه یا منافعی رو که شخص مالی چیز میشه، این تابع برای خود عینه. پس در مال چیز هم اینجا یعنی هم خراج زمان درسته، برای خاطر همون شرطیت و تعهدی که کردن انتفاع هم میتونه بکنه و در مقابل همین اشتراطی که هست به سببی اشتراط اشکالی نیست. این هم این میشه معنا کرد و هم میشه گفت که چیه؟
این فرضیه دیگه، یعنی استعاره رو میگه من چون تعهد کردم مجاز بودم که این استفاده کنم، پس میتونه طرف مجانا استفاده کنه.
نه، راجل خصوصی لازم نیست. مثل در باب چی چه جور بود که حتی شامل میشد، شما خریدید اون را، راجل منافعی صحبتی نکردید، راجل غلام را میگه غلام را خریدی، شرم امضا کرده، شما میتونید ازش انتباه، من انتباه پیدا کنید از این غلام، اونا هم شامل میشه به این اعتبار من. اون وقت ایشون خلاصه خواستن بگن اهم مردم که مالک منفعت باشه یا مالک انتفاع باشه، همه از اونا رو شامل میشه. یا اینجور، یا بگیم مراد از زمان که الخراج به زمان میخواد بگه، مراد تعهد مشروط نیست، مراد تعهد مطلقه. در باب بی انسان به ذمه خودش علاوه الاطلاق میکشه، انسان الان مشروط ذمه میشه. اونجا اگر التزام بیعی شد و شارع همین بیع رو امضا کرد، منفعت مال کسی است که این التزام را داره. ولی در باب عاریه چیزی به گردن شخص بالفعل نیامده، اگر تلف شد اون موقع انسان باید جبران کنه ازش. و ظاهر خراج به زمان یعنی زمان فعلی، الانی که به ذمه خودت یه چیزی رو بالفعل الان کشیدی که هست، که الان فعلیت داره ازش، که مثل بی و امثال اینا میشه، اصلا مورد عاریه و امثال اینا خارج میشه از مورد الخراج به زمان. پس نقض نمیتونه عاریه بشه. میگیم مراد زمان بالفعل، نه زمان معلقه، معلقه نلد تلف. یعنی شاید فتح هم برنم اشاره باشه که این نقض وارد نیست.